سلام، صبح روز جمعتون بخیر. امیدوارم که 26 روز از ماه آذر رو خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهرآباد هستم، در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود. البته امروز بیشتر از یک ساعت.
بله بله، به خاطر فیلم
مستند در اتاق بازجویی وحید پوراستاد که بعد از برنامه صبحانه با خبر پخش میشه، امروز در 2 ساعت آینده با شما خواهیم بود از رادیو فردا.
انجام خبر داریم البته بعد از صبحانه با خبر. بسیار خوب، صبح آدینتون بخیر خانم ها و آقایون. هومن عسکری هستم، مثل همیشه بهتون خوش آمد میگم و پیش از هر چیز ازتون دعوت میکنم که بیننده و شنونده آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان باشید از رادیو فردا.
جان کری میگوید توافق هسته‌ای با ایران یک هدف راهبردی برای آمریکا باقی میماند.
و آغاز آتش بس در حلب، عملیات تخلیه غیر نظامیان شروع شده است.
وزیر کار ایران میگوید خرید 7 هواپیمای ایرباس نهایی شده است. رویترز میگوید این هواپیماها اجاره‌ای هستند.
جان کری وزیر خارجه آمریکا یک ماه پیش از پایان فعالیت خود در این سمت روز پنجشنبه اعلام کرد اجرای توافق اتمی با ایران به عنوان یک هدف راهبردی برای ایالات متحده باقی می‌ماند. There has been intensive cooperation between جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید هم روز پنجشنبه اعلام کرد قانون تحریم‌های ایران بدون امضای باراک اوباما تمدید شد. مصوبه تمدید قانون تحریم‌های ایران با اکثریت آرا در 2 مجلس نمایندگان و سنای آمریکا تصویب شده بود. مقام‌های ایران از جمله آیت الله خامنه‌ای تمدید تحریم‌ها را نقض صریح توافق اتمی یا برجام دانستند. واشنگتن میگوید تمدید تحریم‌ها به برجام ربطی ندارد.
به دنبال آتش بس تازه در حلب، هزاران نفر از غیر نظامیان و شورشیان روز پنجشنبه این شهر را ترک کردند. نیروهای دولتی سوریه با پشتیبانی روسیه و ایران بعد از هفته‌ها پیشروی در حلب موفق شدند عمده مناطق این شهر را از شورشیان بازپس بگیرند. صلیب سرخ جهانی سوریه هم تایید کرده است در حدود 3000 غیر نظامی و 40 مجروح حلب را ترک کردند. We want safe passage. در همین حال جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت اقدامات نیروهای دولتی سوریه در حلب به تعبیر او کمتر از قتل عام نیست. روز پنجشنبه بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا نیز اعلام کرد سفیران ایران و روسیه را به خاطر اوضاع شهر حلب احضار کرده است. آقای جانسون میگوید مراتب نگرانی عمیق خود را بابت اوضاع شهر حلب به اطلاع سفیران ایران و روسیه رسانده است.
علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ایران روز پنجشنبه از تأیید نهایی خرید 7 فروند ایرباس برای اضافه شدن به مجموعه هواپیمایی آسمان و تحویل آنها از اردیبهشت سال آینده خبر داد. زمستان پارسال در جریان سفر حسن روحانی به فرانسه تفاهم خرید 118 فروند هواپیمای ایرباس امضا شد، اما آنطور که رویترز گزارش داده 7 هواپیمای مورد اشاره وزیر کار ایران جدا از قرارداد 118 فروند بوده و به صورت اجاره‌ای به شرکت آسمان تحویل داده می شود. به نوشته رویترز هواپیماهای موضوع قرارداد پاریس برای شرکت هما بوده است. چند روز پیش کمیسیون اروپایی اعلام کرده بود هواپیماهای شرکت آسمان به دلیل فقدان استانداردهای ایمنی پرواز اجازه ورود به این اتحادیه را ندارند. پس از آن شرکت آسمان گفت نه پروازی به اروپا دارد و نه قصدی برای این کار.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن به دلیل دخالت مسکو در انتخابات آمریکا میبایست علیه روسیه اقدام کند و این کار را خواهد کرد. آقای اوباما در حالی از اقدام کشورش علیه روسیه سخن گفت که روز پنجشنبه یک مقام ارشد کاخ سفید ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را متهم کرد که دستور انجام حمله مداخله جویانه سایبری علیه آمریکا را صادر کرده است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه اتهام حمله هکری مداخله جویانه به نفع دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را احمقانه توصیف کرده است.
Я просто даже, знаете, был ошарашен, когда я увидел эту новость на экране телевизора.
وقتی این خبر رو در تلویزیون دیدم، شوکه شدم. حرفی ندارم که به آن اضافه کنم. فکر می‌کنم احمقانه است و بیهودگی تلاش برای قبولاندنش به مردم کاملا مشهود است.
بیشتر روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در گزارشی نوشته بود سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در یک ارزیابی محرمانه به این نتیجه رسیده که افرادی مرتبط با کرملین ایمیل‌های هک شده کمیته دموکرات‌های آمریکا و مدیر کارزار انتخاباتی هیلاری کلینتون را در اختیار وبسایت ویکی‌لیکس قرار دادند. آقای ترامپ در واکنش به اظهار نظر CIA آن را بهانه جدید دموکرات‌ها برای شکست هیلاری کلینتون خوانده بود.
We need to send a signal to Iran that the United States
bill is passed.
ما قرارداد دو جانبه که با آمریکا نبستیم.
اگر این تحریم بشود قطعا نقض برجامه بدون نظر.
با تایید نهایی قانون تحریم‌های آمریکا علیه ایران، مجموعه‌ای از تحریم‌های آمریکا 10 سال دیگر هم علیه جمهوری اسلامی ایران پابرجا خواهد بود. همکارم بنیامین صدر نگاهی کرده به روند نهایی این قانون و اظهار نظرهای مقام‌های ارشد آمریکا.
مقام های ارشد آمریکا در حالی بر اجرای تعهدات ایالات متحده در چارچوب برجام و توافق هسته‌ای با ایران تأکید دارند که دیروز پنجشنبه قانون تحریم های ایران برای 10 سال دیگر تایید نهایی شد. قانونی که هرچند امضای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پایان نیست، اما دیگر قانون است و لازم الاجرا. بر اساس قوانین آمریکا، مصوبه های کنگره اگر پس از 10 روز به امضای رئیس جمهوری نرسد، به طور خودکار تبدیل به قانون می شود. مصوبه تمدید قانون تحریم های ایران با اکثریت آرا در 2 مجلس نمایندگان و سنای آمریکا تصویب شده بود. از کامران دادخواه، اقتصاددان مقیم آمریکا، می پرسم که تایید نهایی تمدید قانون تحریم های ایران چه تأثیری در اجرای برجام به ویژه حوزه های مرتبط با سرمایه گذاری و داد و ستد بین المللی ایران می‌گذرد.
این قانون به این ترتیبی که هست چیزی رو عوض نمی‌کنه در مورد برجام. اون چیزی که اجازه میده این است که رئیس جمهور آمریکا یک سری تحریم‌هایی رو بگذاره یا در موقعی که لازم بدونه اون تحریم‌ها رو معلق بکنه و انجام نده. و برجام این اجازه رو داده بود که این کار انجام بشه و این کارها هم انجام شده. بنابراین مسئله جدیدی رو ایجاد نمی‌کنه. این قانون به حساب زیربنای کاره. و اگر که آقای ترامپ بیاد و احساس بکنه که کارهایی که ایران میکنه به اون ترتیبی که قرار بوده باشه نیست، ممکنه اقداماتی بکنه. به نظر من دولت ایران تکلیف خودش رو معین کنه، یعنی مردم ایران هم تکلیف خودش رو معین کنن. آیا میخواهند که تکنولوژی و سرمایه غرب به ایران بیاد؟ در اون صورت بسیاری از کارهایی که الان انجام میشه، بسیاری حرفایی که زده میشه کنار گذاشته میشه. ولی اگر منافع یک عده‌ای بر این اساسه که این مشکلاتی ایجاد بشه، خب حالا این قانون هم تصویب نشد بود، فردا یه قانون دیگه میتونه تصویب بشه.
در همین رابطه جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، دیروز پنجشنبه گفت که دولت آمریکا روشن کرده که تمدید قانون تحریم‌های ایران برخلاف تعهدات ایالات متحده در برجام نیست. همچنین جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، هم دیروز گفت که اجرای توافق هسته‌ای با ایران به عنوان یک هدف استراتژیک برای ایالات متحده باقی می‌ماند. با این همه مقام های ایران به ویژه آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی تمدید قانون تحریم های ایران را نقض صریح توافق هسته ای دانستند. از دیگر سو اما اد رویس، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، دیروز در واکنش به تمدید قانون تحریم های ایران گفت این تهران است که با لفاظی سعی دارد اینطور نشان دهد که توافق هسته ای یا برجام نقض شده است. ادرویس در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر کرد، یادآور شد که این قانون تحریم‌های کنونی را برای مقابله با به گفته او برنامه نامشروع تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران تمدید می‌کند، چیزی که به گفته آقای رویس در توافق هسته‌ای باراک اوباما وجود نداشت. قانون فعلی تحریم‌های ایران از سال 1996 میلادی و در دولت بیل کلینتون تصویب و اجرایی شد و بر اساس آن سرمایه گذاری بیش از 20 میلیون دلار در صنایع ایران ممنوع است. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خب گزارش بنیامین رو دیدیم و شنیدیم. درباره چی بود؟
درباره تحریم‌های آمریکا.
آفرین. مهدی چمن،
شما خودت یادت موند الان؟
بگذاریم بریم سراغ بعدیه. مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در جلسه روز سه‌شنبه این شورا با اعلام رسیدن جمعیت پایتخت ایران به 14 میلیون نفر در مورد اتمام ذخایر آب تهران هشدار داده و گفته که دیگه نه آب داریم نه میتونیم پاسخگوی نیازهای شهروندان باشیم.
خبرشو دیروزم کار کردیم مهدی اگر خاطرت باشه. در این خبر آقای چمران گفته بود که جمعیت جدید تهران و چیزی که جدیدن اعلام کردن 14 میلیون نفر.
یعنی ما رو حذف کردن توش دیگه. ما دیگه حساب نمیشیم توش.
ما حالا دو نفر خیلی تاثیر داشتیم. هر کدوممون چند نفر حساب میشیم. به هر حال چیزی که چند سال پیش اعلام شده بود این بود که تهران 12 میلیون نفر جمعیت داره در طول روز، بعد شب این جمعیت میشه 10 میلیون نفر. چرا؟ چون 2 میلیون نفر مثل شما زمانی که تهران بودی میرفتن اون اطراف تهران، حاشیه تهران در کرج و جاهای مختلف، اونجا شب رو استراحت میکردن، میخوابیدن و برای همین مثلا به کرج میگفتن یک شهر خوابگاهی. حالا این 14 میلیون نفر جمعیت روزانه تهران هست. نمیدونم، مثل اینکه 3 میلیون نفر شبها کم میشه از جمعیت. و حالا به خاطر این افزایش جمعیت قابل توجه، آقای چمران هشدار داده که ذخایر آب پایتخت رو به اتمام، دیگر آبی برای مردم وجود نداره، که خیلی خبره.
اگه موافق باشید تعدادی از کامنت ها رو هم در این رابطه بخونیم. مجید گفته تهران نه ایران دیگر آب ندارد، ولی تا دلت بخواهد آدم‌های چاپلوس، ریاکار و متقلب در رأس قدرت دارد.
صلاح، کاربری به نام صلاح گفته که مسئولینی که روز و شب به فکر جیب خود هستند می توانند به فکر آب و نان مردم باشند.
شریف هم گفته خب حالا تکلیف 80 میلیون جمعیتی که قرار شده افزایش بدن و الان در صف تولید شدن قرار دارن چی میشه؟
آها، بعد یک کاربر بینام گفته که این به اون خاطره که امام، منظورشون آیت الله خمینی هست، آب و برق رو اول انقلاب مفتی کردن، رایگان اعلام کردن.
خب تموم شد، کاربینا تموم شد. اول برنامه صحبت کردیم در مورد مستند در اتاق بازجویی که قراره بعد از صبحانه با خبر بلافاصله پخش
کاری شد. هست از همکارمون وحید پوراستاد، مستند در اتاق بازجویی که به برخی از تجربه برخی از زندانی‌های عقیدتی و سیاسی در ایران پرداخته و از اینکه چطور اونجا
بازجویی شدن و حتی بعضی از اونها
شکنجه شدن و اینها. این مستند امروز پخش میشه
بعد از بلافاصله، بعد از برنامه صبحانه با خبر.
بعد از صبحانه با خبر و 5 دقیقه خبر،
بعد از 5 دقیقه خبر پخش میشه. امشب ساعت 21 دوباره باز پخش میشه این مستند از شبکه رادیو فردا و
همزمان در شبکه
صدای آمریکا. فردا صبح هم دوباره بلافاصله بعد از برنامه صبحانه با خبر این مستند پخش میشه. این
و همزمان در حالی که در رادیو فردا این مستند پخش میشه، خب در شبکه های ما، در صفحات رادیو فردا، در شبکه های اجتماعی فیسبوک، تلگرام این مستند پخش میشه، از جمله در وبسایت رادیو فردا و همچنین صفحه یوتیوب رادیو فردا. پیشنهاد میکنم که حتما این مستند رو ببینید اگر فرصت دارید.
بردم این دو سه نفری تا جایی که میتونستن کتک بردن.
نرگس آوردن زندان، مردانی شد آورد.
فقط میگیم ایشالله بشه حتما زنده باشه برگرد.
اسم مادران پاک لاله رو بنویس و ما مریم رو آزاد کنیم.
با کی رابطه جنسی داشتی؟ چی کار میکردی؟ و با جزئیات میخواستن؟
54 ساعت متوالی منو سر و پا نگه داشتن.
خوبی توی این قاتل چیست؟ گفت من استالین هستم.
خب نوبت تماس‌های تلفنی شما میرسه. ممنون که با ما تماس میگیرین. 2042-02-21-12-21-12 شماره ما هست. تماس بگیرین، نظرتون اعلام کنید.
آقای حسن روحانی، رئیس جمهور، شما برای یک جنایتکار بشار اسد پیام تبریک داده اید. لابد این پیام تبریک برای این بوده است که رهبرتون خوششون بیاید. آقای روحانی از شما بعید بود.
آقای روحانی، آقای رفسنجانی، آقای خاتمی و دیگران، وقت بسیار مناسبی تا از خطاهای گذشتتون در پیشگاه ملت عذرخواهی کنید. این فرصت خیلی کوتاهه. شهامت تاریخی مثل آیت الله منتظری مرحوم به خرج بدید و ننگ جنایت گذشته از خودتون پاک کنید.
طبقه بندی و لیستی رو پخش کردن که در اون پرقدرت‌ترین رجال سیاسی دنیا رو مشخص کرده، از جمله آقای ترامپ و خانم مرکل، آقای پوتین، در ردیف 18 هم آقای خامنه‌ای. در ایران به قدری فساد و دزدی زیاده که آقای ناطق نوری میگه تحقیرآمیزه دیگه این وضعیت، و ایران مقام 136 را داره. ما انتخابات 88 رو در پرنامه‌مون داریم، قتل‌های زنجیره‌ای و قتل‌های دهه 60 رو داریم، این همه قاچاق کالا داریم، این همه بی‌عدالتی و این همه تفاوت طبقاتی رو داریم. ما چه چیز ایشون شباهتی داره به آلمان که میتونن در یه لیست قرار بگیرن؟
امروز جمعه است و در روزی که روزنامه ها منتشر نمیشن، برای مرور هفته نامه ها، ماهنامه ها و مجلات همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده از کانادا. شهرام، با هفته نامه مثلث شروع کنیم. این هفته نامه با تیتر ترک برجام چه نگاهی داره به سرنوشت برجام که این روزها بار دیگه در رسانه های ایران به موضوع داغی تبدیل شده؟
هفته نامه مثلث هفته نامه است نزدیک به اصولگرایان و نگاهش در این شماره هم به برجام نگاهی است انتقادی. اونطوری که هفته نامه مثلث نوشته، آقای روحانی طی هفته گذشته و پس از تصویب تحریم های 10 ساله در سنا گفته بود که اگر رئیس جمهور آمریکا این مصوبه رو در واقع تایید بکنه برای اجرا، در اون صورت برجام نقض خواهد شد، که البته آقای اوباما در نهایت هم این مصوبه رو امضا نکرد، اگرچه اون مصوبه به قانون تبدیل خواهد شد. حالا هفته نامه مثلث با نگاهی به اون چیزی که این هفته نامه در واقع بدعهدی آمریکا توصیف کرده، تلاش کرده که بگه برجام در آستانه شکست خوردن هست، نگاهی هم داشته در پرونده ویژه‌ای که منتشر کرده به سرنوشت آقای روحانی در صورت شکست اجرای برجام در انتخابات ریاست جمهوری آینده. بخش‌های دیگری هم البته این هفته نامه در این شماره داره، از تغییر فرمانده بسیج که یک پرونده رو به اون اختصاص داده، و همچنین وضعیت قیمت ارز که این هفته نامه رکورد دولت آقای روحانی برای قیمت ارز رو در ماه‌های پایانی 4000 تومان پیش بینی کرد.
خب این هفته نامه مثلث، اما تجارت فردا هم پرونده اصلی خودش رو به برجام اختصاص داده. روایت این هفته نامه از موقعیت فعلی و آینده اجرای برجام چیه؟
نگاه هفته‌نامه تجارت فردا نگاهی است درست مقابل نگاه هفته‌نامه مثلث. این هفته‌نامه به دستاوردهای اقتصادی اجرای برجام نگاه کرده و اونها رو برجسته کرده، حتی تاکید کرده که تصمیم‌گیری‌های اخیر اوپک هم ناشی از برجام بوده و همچنین تحولاتی که در منطقه اتفاق افتاده، در منطقه خاورمیانه. هفته‌نامه تجارت فردا تاکید کرده که ریسک بالایی داره اینکه ایران بخواد گام اول رو برداره در نقض برجام، بنابراین تهران نباید هرگز وارد بازی نقض برجام بشه، اگرچه این اقدام میتونه از سوی کشورهای دیگر انجام بشه و با واکنش تهران مواجه بشه. در بخش‌های دیگر هفته‌نامه تجارت فردا هم یک پرونده منتشر شده درباره اصلاح نظام بانکی در دولت آقای روحانی که قرار است با همکاری مجلس شورای اسلامی انجام بشه، و همچنین یک پرونده هم درباره مسئولیت پارلمانی نمایندگان مجلس در این شماره منتشر شده.
بله، اما ماهنامه شاخ زیتون چه عناوینی داره این ماهنامه در شماره جدید خودش؟
ماهنامه شاخ زیتون در شماره تازه عکس روی جلد خودش رو اختصاص داده به احمد شاملو به مناسبت 21 آذر که 91 سالروز تولد این شاعر سرشناس ایرانی بوده. یک گفتگو هم با سیروس شاملو داره، فرزند آقای احمد شاملو که خود ایشون هم از هنرمندانی هست که در ایران فعالیت میکنه، به ویژه در حوزه تئاتر و نمایش، اگرچه بسیاری مواقع هم کارهاش با سد سانسور مواجه میشه. علاوه بر این یک گزارش خواندنی داره درباره وضعیت تعلیق در نشر توریدات ادبی در ایران.
دست آخر همشهری داستان، در شماره تازه خودش همشهری داستان چه داستانهایی رو منتشر کرده؟
همشهری داستان در شماره تازه 4 داستان ایرانی منتشر کرده، از سیامک گلشیری، امیرحسین خورشیدفر، مهدی رهنایی و نازنین جودت که داستان سیامک گلشیری ویلاهای اون سوی دریاچه نام داره و داستان خانم نازنین جودت هم فراموشی و برف، امیر حسین خورشیدفر هم داستانش خانم کوچولوی صبری هست و مهدی رهنایی هم داستان یک شب رو منتشر کرده. چهار داستان ترجمه هم در این شماره همشهری داستان منتشر شده. در بخش درباره زندگیش هم خانم فروغ کشاورز و فیروزه گلسرخی یادداشتهایی دارن و در بخش روایت‌های داستانی هم افسانه خوانان و حکایت گویان گزارشی است درباره انواع و فواید قصه خوانی در قرن نهم هجری قمری.
ممنون شهرام که امروز هم با ما همراه بودی در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سرخط خبرها. جان کری وزیر خارجه آمریکا یک ماه پیش از پایان فعالیت خود در این سمت روز پنجشنبه اعلام کرد اجرای توافق اتمی با ایران به عنوان یک هدف راهبردی برای ایالات متحده باقی میماند. به دنبال آتش‌بس تازه در حلب، هزاران نفر از غیر نظامیان و شورشیان روز پنجشنبه این شهر را ترک کردند. علی ربیعی وزیر کار ایران میگوید خرید 7 هواپیمای ایرباس برای شرکت آسمان نهایی شده است. رویترز میگوید این هواپیماها اجاره‌ای هستند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن به دلیل دخالت مسکو در انتخابات آمریکا میبایست علیه روسیه اقدام کند و این کار را خواهد کرد. به گزارش وبسایت حقوق بشر در ایران، دادگاه انقلاب شیراز 74 نفر از بازداشت شدگان در تجمع پاسارگاد را به زندان محکوم کرده است. به دنبال افزایش بهره بانکی در ایالات متحده، ارزش دلار آمریکا به بالاترین میزان 14 سال گذشته رسید. خانواده مرتضی مرادپور زندانی سیاسی در تبریز میگویند با ادامه اعتصاب غذا از سوی وی نگران وضعیت سلامت آقای مرادپور هستند.
خب نوبت اخبار ورزشی میرسه. خبرهای از فوتبال باشگاهی ایران و همچنین تیم ملی و بسکتبال NBA. مهدی رستم‌پور با خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان و محترم علاقمندان ورزش. بامداد آدینتون به خیر و خوشی. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران و برگزاری 3 مسابقه که هر سه تا با نتیجه 1-0 به پایان رسید. پیکان سایپا رو برد، در رده 4 جدول قرار گرفت که رتبه جالب توجهیه برای شاگردان مجید جلالی. نفت از صد سباقون گذشت تا شاگردان علی دایی در رده 3 قرار بگیرن. استقلال هم موفق شد پدیده رو با گل جابر انصاری از پیش رو برداره، فعلا جایگاه 6 جدول رو در اختیار داره. امروز 2 تیم صدرنشین مقابل 2 نماینده فوتبال اصفهان قرار میگیرن. 2 بازی فوق‌العاده جذاب و حساس. پرسپولیس در اصفهان به مسافه ذوب‌آهن میره. سپاهان اصفهان هم در تبریز مقابل تراکتور سازی این شهر قرار میگیره، در حالی که پرسپولیس و تراکتور منتظر لغزش همدیگه هستن تا بتونن در صدر جدول لیگ برتر قرار بگیرن. در پایان این فصل رقابت اونها تنگاتنگ و جذاب و حساس و پرهیجان ادامه داره. اما کریگ ساگر مفسر بسکتبال، گزارشگر بسکتبال و خبرنگار این رشته ورزشی که سالهای سال در NBA فعالیت میکرد و به عنوان گزارشگر داخل زمین و لب خط مشهور بود، چشم از جهان فرو بست به دلیل عارضه سرطان و فوق‌العاده مشهور و محبوب بود، خصوصا به خاطر لباس‌های رنگارنگی که می‌پوشید. از این حیث هم منحصر به فرد بود و بازیکن‌های بسکتبال فوق‌العاده با او علاقه داشتند و دیشب که خبر درگذشت او اعلام شد، سیل پیام‌های تسلیت از جانب ستارگان بسکتبال جهان خصوصاً آمریکا منتشر شد در فضای مجازی و رسانه‌های رسمی، بازی‌های بامداد امروز NBA رو هم تحت شعاع قرار داد. اما بازی تیم ملی فوتبال ایران مقابل مراکش هم به احتمال زیاد لغو خواهد شد. بعد از اینکه بازی با ساحل عاج لغو شد، مراکش انتخاب شد، اما اونطور که رسانه‌های داخل ایران از جمله سایت ورزش سه نوشتن، وزارت خارجه ایران اعلام کرده که امارات حاضر به اجاره ورزشگاه به تیم ملی ایران نیست، با توجه به اینکه قرار مسابقه در امارات برگزار بشه و اونا حاضر نیستن میزبانی بازی تیم ملی ایران رو بر عهده بگیرن. به این ترتیب باز هم دیدار تدارکاتی تیم ملی ایران در پرده ای از ابهام قرار گرفته، در شرایطی که طبیعتاً یک تیم ملی در هر کشوری باید خودش میزبانی بازی‌های تدارکاتیش رو به عهده بگیره، اما ایران چندین بار این اتفاق افتاده که بازی‌های تدارکاتیش در امارات برگزار شده که حالا خود اماراتی‌ها حاضر به برگزاری دیدار تیم ملی فوتبال ایران در خاک خودشون نیستن. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم، تا فردا.
به مانند اغلب آخر هفته ها این جمعه هم بردی افشین در گزارش موسیقی خودش نگاهی کرده بر مهمترین رویدادهای هفت روز گذشته موسیقی در ایران.
پریشب چهارشنبه شب اولین دوره از جشنواره موسیقی کلاسیک ایرانی به پایان رسید، اون هم با برگزاری یک مراسم پایانی در تالار رودکی تهران، مراسمی که در اون مقام‌های دولتی از جمله معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و چندین هنرمند شناخته شده از جمله حمیدرضا نوربخش مدیر عامل خانه موسیقی و فریدون شهبازیان رهبر ارکستر ملی ایران حضور داشتند. نخستین دوره جشنواره موسیقی کلاسیک ایرانی از جمعه هفته پیش آغاز شده بود و برگزار کنندگان اون وعده از برپایی سالانه و مستمر این رویداد دادند و قرار از سال بعد به اون بخش‌های رقابتی هم اضافه شه.
خیلی متشکرم.
یک شنبه این هفته 82 سال روز تولد نادر گلچین جشن گرفته شد، اون هم در خانه شعر و ادبیات. در این شب نشینی بسیاری از ویژگی‌های هنری و شخصیتی آقای گلچین گفتند، از جمله هنرمندانی چون عبدالحسین مختاباد و هنگامه اخوان که این دو نادر گلچین رو یک الگوی هنری برای خودشون معرفی کردند. نادر گلچین خواننده موسیقی ایرانی است، خواننده ای اهل گیلان. او هنرمندی است، صاحب صدا و روش آوازی منحصر به فرد. اوج فعالیت‌های او مربوط به دهه 50 خورشیدی پس از انقلاب سال 1357 در ایران عملاً رسماً فعال نبود و تنها 10 سال پیش آلبومی از او به همراهی فریدون شهبازیان با عنوان گریز منتشر شد.
سر به چمان من شرا میل چمن نمی کند، میل چمن نمی کند.
شنبه طی مراسمی دیگه در تالار وحدت تهران بزرگداشتی برای یک هنرمند برپا شد، البته هنرمندی که نزدیک به 2 دهه است از دنیا رفته. اهالی فرهنگ و هنر در این شب یاد ناصر فرهنگفر رو گرامی داشتند. نوازنده برجسته تنبک و موسیقیدان و مدرس، آقای فرهنگفر در طول حیات خودش همکاری‌های گسترده‌ای با هنرمندان پرآوازه موسیقی ردیفی و دستگاهی ایرانی داشته و او از جمله اعضای گروه‌های تأثیرگذار شیدا و عارف بود. در کنار امثال محمد رضا لطفی، حسین علیزاده و پرویز مشکاتیان، مرداد ماه 19 سال پیش سال 76 خورشیدی ناصر فرهنگفر با اینکه هنوز 50 سال هم نشده بود از دنیا رفت.
7:30 بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. مهدی طاهباز هستم. دعوت میکنم که همچنان با صبحانه با خبر همراه بشید.
خیلی ازتون ممنون هستم که تا این لحظه همراه ما بودید. دعوت میکنم یک بار دیگه خبرهای این ساعت رو با هم مرور کنیم.
جان کری میگوید توافق هسته‌ای با ایران یک هدف راهبردی برای آمریکا باقی میماند.
با آغاز آتش بس در حلب عملیات تخلیه غیر نظامیان شروع شده است.
وزیر کار ایران میگوید خرید 7 هواپیمای ایرباس نهایی شده است. رویترز میگوید این هواپیماهای اجاره‌ای هستند.
جان کری وزیر خارجه آمریکا یک ماه پیش از پایان فعالیت خود در این سمت روز پنجشنبه اعلام کرد اجرای توافق اتمی با ایران به عنوان یک هدف راهبردی برای ایالات متحده باقی میماند.
There has been intensive cooperation between
جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید هم روز پنجشنبه اعلام کرد قانون تحریم‌های ایران بدون امضای باراک اوباما تمدید شد. مصوبه تمدید قانون تحریم‌های ایران با اکثریت آرا در دو مجلس نمایندگان و سنای آمریکا تصویب شده بود. مقام‌های ایران از جمله آیت الله خامنه‌ای تمدید تحریم‌ها را نقض صریح توافق اتمی یا برجام دانستند. واشنگتن می‌گوید تمدید تحریم‌ها به برجام ربطی ندارد.
به دنبال آتش بس تازه در حلب هزاران نفر از غیر نظامیان و شورشیان روز پنجشنبه این شهر را ترک کردند. نیروهای دولتی سوریه با پشتیبانی روسیه و ایران بعد از هفته ها پیشروی در حلب موفق شدند عمده مناطق این شهر را از شورشیان بازپس بگیرند. صلیب سرخ هم تأیید کرده است در حدود 3000 غیر نظامی و 40 مجروح حلب را ترک کردند.
We want safe passage.
در همین حال جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت اقدامات نیروهای دولتی سوریه در حلب به تعبیر او کمتر از قتل عام نیست. روز پنجشنبه بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا نیز اعلام کرد سفیران ایران و روسیه به خاطر اوضاع این شهر آنها را احضار کرده است. آقای جانسون میگوید مراتب نگرانی عمیق خود را بابت اوضاع شهر حلب به اطلاع سفیران ایران و روسیه رسانده است.
علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ایران روز پنجشنبه از تایید نهایی خرید 7 فروند ایرباس برای اضافه شدن به مجموعه هواپیمایی آسمان و تحویل آنها از اردیبهشت سال آینده خبر داد. زمستان پارسال در جریان سفر حسن روحانی به فرانسه تفاهم خرید 118 فروند هواپیمای ایرباس امضا شد. اما آنطور که رویترز گزارش داده 7 هواپیمای مورد اشاره وزیر کار ایران جدا از قرارداد 118 فروند بوده و به صورت اجاره‌ای به شرکت آسمان تحویل داده می شود. به نوشته رویترز هواپیمای موضوع قرارداد پاریس برای شرکت هما بوده است. چند روز پیش کمیسیون اروپایی اعلام کرده بود هواپیماهای شرکت آسمان به دلیل فقدان استانداردهای ایمنی پرواز اجازه ورود به این اتحادیه را ندارند. پس از آن شرکت آسمان گفت نه پروازی به اروپا دارد و نه قصدی برای این کار.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن به دلیل دخالت مسکو در انتخابات آمریکا میبایست علیه روسیه اقدام کند و این کار را خواهد کرد. آقای اوباما در حالی از اقدام کشورش علیه روسیه سخن گفت که روز پنجشنبه یک مقام ارشد کاخ سفید ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را متهم کرد که دستور انجام حمله مداخله جویانه سایبری علیه آمریکا را صادر کرده است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه اتهام حمله هکری مداخله جویانه به نفع دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را احمقانه توصیف کرده است.
Я просто даже, знаете, был ошарашен, когда я увидел эту новость на экране телевизора.
وقتی این خبر رو در تلویزیون دیدم، شوکه شدم. حرفی ندارم که به آن اضافه کنم. فکر می‌کنم احمقانه است و بیهودگی تلاش برای قبولاندنش به مردم کاملا مشهود است.
پیشتر روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در گزارشی نوشته بود سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در یک ارزیابی محرمانه به این نتیجه رسیده که افرادی مرتبط با کرملین ایمیل‌های هک شده کمیته دموکرات‌های آمریکا و مدیر کارزار انتخاباتی هیلاری کلینتون را در اختیار وبسایت ویکی‌لیکس قرار دادند. آقای ترامپ در واکنش به اظهار نظر CIA آن را بهانه جدید دموکرات‌ها برای شکست هیلاری کلینتون خوانده است.
دادگاه انقلاب شیراز 74 نفر از بازداشت شدگان در تجمع در پاسارگاد را به زندان محکوم کرده است. سایت حقوق بشر در ایران نزدیک به شاهزاده رضا پهلوی به نقل از یک منبع آگاه خبر داده که این افراد در دادگاهی به ریاست قاضی ساداتی به 1 تا 8 سال زندان محکوم شدند. بازداشت شدگان پاسارگاد تا کنون در زندان عادل‌آباد شیراز محبوس بودند. 7 آبان ماه گذشته چند هزار تن برای بزرگداشت کوروش پادشاه هخامنشی در پاسارگاد تجمع کردند.
آزادی اندیشه باریش و پش نمیشه، آزادی اندیشه باریش و پش نمیشه، آزادی اندیشه باریش و پش نمیشه، آزادی اندیشه.
در پی این گرد همایی علی صالحی دادستان شیراز اعلام کرد که عده‌ای به گفته او از لیدرها و سرشاخه های اصلی تجمع بازداشت شدند.
We need to send a signal to Iran that the United States.
The bill is passed. ما قرارداد دو جانبه که با امریکا نبستیم.
اگر این تحریم بشود قطعا نقض برجامه. بدون اجازه.
با تایید نهایی قانون تحریم‌های آمریکا علیه ایران، مجموعه‌ای از تحریم‌های آمریکا 10 سال دیگر هم علیه جمهوری اسلامی ایران پابرجا خواهد بود. همکارم بنیامین صدر نگاهی کرده به روند تایید نهایی این قانون‌ها و اظهار نظرهای مقام‌های ارشد آمریکایی.
مقام های ارشد آمریکا در حالی بر اجرای تعهدات ایالات متحده در چارچوب برجام و توافق هسته‌ای با ایران تاکید دارند که دیروز پنجشنبه قانون تحریم های ایران برای 10 سال دیگر تایید نهایی شد. قانونی که هرچند امضای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پایان نیست، اما دیگر قانون است و لازم الاجرا. بر اساس قوانین آمریکا، مصوبه های کنگره اگر پس از 10 روز به امضای رئیس جمهوری نرسد، به طور خودکار تبدیل به قانون می شود. مصوبه تمدید قانون تحریم های ایران با اکثریت آرا در 2 مجلس نمایندگان و سنای آمریکا تصویب شده بود. از کامران دادخواه، اقتصاددان مقیم آمریکا، می پرسم که تایید نهایی تمدید قانون تحریم های ایران چه تأثیری در اجرای برجام به ویژه حوزه های مرتبط با سرمایه گذاری و داد و ستد بین المللی ایران می گذارد.
این قانون به این ترتیبی که هست چیزی رو عوض نمی کنه در مورد برجام. اون چی که اجازه میده این است که رئیس جمهور آمریکا یک سری تحریم هایی رو بگذاره یا در موقعی که لازم بدونه اون تحریم ها رو معلق بکنه و انجام نده. و برجام این اجازه رو داده بود که این کار انجام بشه و این کارها هم انجام شده. بنابراین مسئله جدیدی رو ایجاد نمی‌کنه. این قانون به حساب زیربنای کاره و اگر که آقای ترامپ بیاد و احساس بکنه که کارهایی که ایران می‌کنه به اون ترتیبی که قرار بوده باشه نیست، ممکنه اقداماتی بکنه. به نظر من دولت ایران تکلیف خودش رو معین کنه، یعنی مردم ایران هم تکلیف خودش رو معین کنن. آیا می‌خوان که تکنولوژی و سرمایه غرب به ایران بیاد؟ در اون صورت بسیاری از کارهایی که الان انجام میشه، بسیاری حرفایی که زده میشه کنار گذاشته میشه. ولی اگر منافع یک عده‌ای بر این اساسه که این مشکلاتی ایجاد بشه، خب حالا این قانون هم تصویب نشد بود، فردا یه قانون دیگه میتونه تصویب بشه.
در همین رابطه جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، دیروز پنجشنبه گفت که دولت آمریکا روشن کرده که تمدید قانون تحریم‌های ایران برخلاف تعهدات ایالات متحده در برجام نیست. همچنین جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، هم دیروز گفت که اجرای توافق هسته‌ای با ایران به عنوان یک هدف استراتژیک برای ایالات متحده باقی می‌ماند. با این همه، مقام های ایران به ویژه آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، تمدید قانون تحریم‌های ایران را نقض صریح توافق هسته‌ای دانستند. از دیگر سو اما اد رویس، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، دیروز در واکنش به تمدید قانون تحریم‌های ایران گفت این تهران است که با لفاظی سعی دارد این طور نشان دهد که توافق هسته‌ای یا برجام نقض شده است. اد رویس در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر کرد، یادآور شد که این قانون تحریم‌های کنونی را برای مقابله با به گفته او برنامه نامشروع تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران تمدید می کند. چیزی که به گفته آقای رویس در توافق هسته‌ای باراک اوباما وجود نداشت. قانون فعلی تحریم‌های ایران از سال 1996 میلادی و در دولت بیل کلینتون تصویب و اجرایی شد و بر اساس آن سرمایه گذاری بیش از 20 میلیون دلار در صنایع ایران ممنوع است. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خب نوبت تماس‌های تلفنی شما میرسه با صدای شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون می‌ذارید. شماره تماس ما هست 0402-02-2112-2112.
آقای حسن روحانی رئیس جمهور، شما برای یک جنایتکار بشار اسد پیام تبریک داده اید. لابد این پیام تبریک برای این بوده است که رهبرتون خوششون بیاید. آقای روحانی از شما بعید بود.
آقای روحانی، آقای رفسنجانی، آقای خاتمی و دیگران، وقت بسیار مناسبی تا از خطاهای گذشتتون در پیشگاه ملت عذرخواهی کنید. این فرصت خیلی کوتاهه. شهامت تاریخی مثل آیت الله منتظری مرحوم به خرج بدید و ننگ جنایت گذشتت از خودتون پاک کنید.
طبقه بندی و لیستی رو پخش کردن که در اون پرقدرت‌ترین رجال سیاسی دنیا رو مشخص کرده، از جمله آقای ترامپ و خانم مرکل، آقای پوتین، در ردیف 18 هم آقای خامنه‌ای. در ایران به قدری فساد و دزدی زیاده که آقای ناطق نوری میگه تحقیرآمیز دیگه این وضعیت، و ایران مقام 136 را داره. ما انتخابات 88 رو در پرنامه‌مون داریم، قتل‌های زنجیره‌ای و قتل‌های دهه 60 رو داریم، این همه قاچاق کالا داریم، این همه بی‌عدالتی و این همه تفاوت طبقاتی رو داریم. ما چه چیز ایشون شباهتی داره به آلمان که میتونن در یه لیست قرار بگیرن؟
امروز جمعه است و در روزی که روزنامه ها منتشر نمیشن، برای مرور هفته نامه ها، ماهنامه ها و مجلات همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده از کانادا. شهرام، با هفته نامه مثلث شروع کنیم. این هفته نامه با تیتر ترک برجام چه نگاهی داره به سرنوشت برجام که این روزها بار دیگه در رسانه های ایران به موضوع داغی تبدیل شده؟
هفته نامه مثلث هفته نامه است نزدیک به اصولگرایان و نگاهش در این شماره هم به برجام نگاهی است انتقادی. اونطوری که هفته نامه مثلث نوشته، آقای روحانی طی هفته گذشته و پس از تصویب تحریم های 10 ساله در سنا گفته بود که اگر رئیس جمهور آمریکا این مصوبه رو در واقع تایید بکنه برای اجرا، در اون صورت برجام نقض خواهد شد، که البته آقای اوباما در نهایت هم این مصوبه رو امضا نکرد، اگرچه اون مصوبه به قانون تبدیل خواهد شد. حالا هفته نامه مثلث با نگاهی به اون چیزی که این هفته نامه در واقع بدعهدی آمریکا توصیف کرده، تلاش کرده که بگه برجام در آستانه شکست خوردن هست، نگاهی هم داشته در پرونده ویژه‌ای که منتشر کرده به سرنوشت آقای روحانی در صورت شکست اجرای برجام در انتخابات ریاست جمهوری آینده. بخش‌های دیگری هم البته این هفته نامه در این شماره داره، از تغییر فرمانده بسیج که یک پرونده رو به اون اختصاص داده، و همچنین وضعیت قیمت ارز که این هفته نامه رکورد دولت آقای روحانی برای قیمت ارز رو در ماه‌های پایانی 4000 تومان پیش بینی کرد.
خب این از هفته نامه مثلث، اما تجارت فردا هم پرونده اصلی خودش رو به برجام اختصاص داده. روایت این هفته نامه از موقعیت فعلی و آینده اجرای برجام چیه؟
نگاه هفته نامه تجارت فردا نگاهی است درست مقابل نگاه هفته نامه مثلث. این هفته نامه به دستاوردهای اقتصادی اجرای برجام نگاه کرده و اونها رو برجسته کرده، حتی تاکید کرده که تصمیم گیری های اخیر اوپک هم ناشی از برجام بوده و همچنین تحولاتی که در منطقه اتفاق افتاده، در منطقه خاورمیانه. هفته نامه تجارت فردا تاکید کرده که ریسک بالایی داره اینکه ایران بخواد گام اول رو برداره در نقض برجام، بنابراین تهران نباید هرگز وارد بازی نقض برجام بشه، اگرچه این اقدام میتونه از سوی کشورهای دیگر انجام بشه و با واکنش تهران مواجه بشه. در بخش‌های دیگر هفته نامه تجارت فردا هم یک پرونده منتشر شده درباره اصلاح نظام بانکی در دولت آقای روحانی که قرار است با همکاری مجلس شورای اسلامی انجام بشه، و همچنین یک پرونده هم درباره مسئولیت پارلمانی نمایندگان مجلس در این شماره منتشر شده.
بله، اما ماهنامه شاخ زیتون چه عناوینی داره این ماهنامه در شماره جدید خودش؟
ماهنامه شاخ زیتون در شماره تازه عکس روی جلد خودش رو اختصاص داده به احمد شاملو به مناسبت 21 آذر که 91مین سالروز تولد این شاعر سرشناس ایرانی بوده. یک گفتگو هم با سیروس شاملو داره، فرزند آقای احمد شاملو که خود ایشون هم از هنرمندانی هست که در ایران فعالیت میکنه، به ویژه در حوزه تئاتر و نمایش، اگرچه بسیاری مواقع هم کارهاش با سد سانسور مواجه میشه. علاوه بر این یک گزارش خواندنی داره درباره وضعیت تعلیق در نشر تولیدات ادبی در ایران.
پس آخر همشهری داستان، در شماره تازه خودش همشهری داستان چه داستانهایی رو منتشر کرده؟
همشهری داستان در شماره تازه 4 داستان ایرانی منتشر کرده از سیامک گلشیری، امیرحسین خورشیدفر، مهدی رهنایی و نازنین جودت، که داستان سیامک گلشیری ویلاهای اون سوی دریاچه نام داره و داستان خانم نازنین جودت هم فراموشی و برف، امیرحسین خورشیدفر هم داستانش خانم کوچولی صبری هست و مهدی رهنایی هم داستان یک شب رو منتشر کرده. 4 داستان ترجمه هم در این شماره همشهری داستان منتشر شده. در بخش درباره زندگیش هم خانم فروغ کشاورز و فیروزه گل سرخی یادداشتهایی دارن و در بخش روایت‌های داستانی هم افسانه خوانان و حکایت گویان گزارشی است درباره انواع و فواید قصه خوانی در قرن 9 هجری قمری.
ممنون شهرام که امروز هم با ما همراه بوده در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
در ادامه این برنامه، پخش فیلم مستند در اتاق بازجویی بعد از برنامه صبحانه با خبر از کانال ماهواره ی رادیو فردا.
تا صبح میزنیم هزارت دو هزارت نهیزی کنیم باور
گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در ایران. بندر عباس با حداکثر دمای 27 درجه سانتیگراد بالای 0، گرمترین و اردبیل با حداقل دمای 13 درجه سانتیگراد زیر 0، سردترین مراکز استانهای ایران تا 24 ساعت آینده هستند. سازمان هواشناسی از کاهش دمای استان تهران طی روزهای آینده خبر داده. بارش های پراکنده برای شرق سواحل دریای خزر و شمال شرق برای این روز پیشبینی و به تدریج سامانه بارشی هم از کشور خارج خواهد شد. دریای خزر امروز مواج و طوفانی خواهد بود. امروز جمعه همچنین کل خلیج فارس مواج پیشبینی می شود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
سرخط خبر جان کری وزیر خارجه آمریکا 1 ماه پیش از پایان فعالیت خود در این سمت، روز پنجشنبه اعلام کرد اجرای توافق اتمی با ایران به عنوان یک هدف راهبردی برای ایالات متحده باقی میماند. به دنبال آتش‌بس تازه در حلب، هزاران نفر از غیر نظامیان و شورشیان روز پنجشنبه این شهر را ترک کردند. علی ربیعی وزیر کار ایران میگوید خرید 7 هواپیمای ایرباس برای شرکت آسمان نهایی شده. رویترز میگوید این هواپیماها اجاره‌ای هستند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن به دلیل دخالت مسکو در انتخابات آمریکا میبایست علیه روسیه اقدام کند و این کار را خواهد کرد. به گزارش وبسایت حقوق بشر در ایران، دادگاه انقلاب شیراز 74 نفر از بازداشت شدگان در تجمع پاسارگاد را به زندان محکوم کرده است. به دنبال افزایش بهره بانکی در ایالات متحده، ارزش دلار آمریکا به بالاترین میزان 14 سال گذشته رسید. خانواده مرتضی مرادپور، زندانی سیاسی در تبریز، میگویند با ادامه اعتصاب غذا از سوی وی، نگران وضعیت سلامت آقای مرادپور هستند.
خبرهایی از فوتبال ملی و باشگاهی ایران و همچنین بسکتبال NBA. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و اخبار ورزشی.
درود بر شما بینندگان و محترم علاقمندان ورزش، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران و برگزاری سه مسابقه که هر سه تا با نتیجه 1-0 به پایان رسید. پیکان سایپا رو برد، در رده چهارم جدول قرار گرفت که رتبه جالب توجهیه برای شاگردان مجید جلالی. نفت از سد سباقون گذشت تا شاگردان علی دایی در رده سوم قرار بگیرن. استقلال هم موفق شد پدیده رو با گل جابر انصاری از پیش رو برداره، فعلا جایگاه ششم جدول رو در اختیار داره. امروز دو تیم صدرنشین مقابل دو نماینده فوتبال اصفهان قرار میگیرن، دو بازی فوق‌العاده جذاب و حساس. پرسپولیس در اصفهان به مسافه ذوب‌آهن میره، سپاهان اصفهان هم در تبریز مقابل تراکتور سازی این شهر قرار میگیره، در حالی که پرسپولیس و تراکتور منتظر لغزش همدیگه هستن تا بتونن در صدر جدول لیگ برتر قرار بگیرن. در پایان این فصل رقابت اونها تنگاتنگ و جذاب و حساس و پرهیجان ادامه داره. اما کریگ ساگر، مفسر بسکتبال، گزارشگر بسکتبال و خبرنگار این رشته ورزشی که سالهای سال در NBA فعالیت میکرد و به عنوان گزارشگر داخل زمین و لب خط مشهور بود، چشم از جهان فرو بست به دلیل عارضه سرطان و فوق‌العاده مشهور و محبوب بود، خصوصا به خاطر لباس‌های رنگارنگی که می‌پوشید، از این حیث هم منحصر به فرد بود و بازیکن‌های بسکتبال فوق‌العاده به او علاقه داشتند. و دیشب که خبر درگذشت او اعلام شد، سیل پیام‌های تسلیت از جانب ستارگان بسکتبال جهان خصوصا آمریکا منتشر شد در فضای مجازی و رسانه‌های رسمی. بازی‌های بامداد امروز NBA رو هم تحت شعاع قرار داد. اما بازی تیم ملی فوتبال ایران مقابل مراکش هم به احتمال زیاد لغو خواهد شد بعد از اینکه بازی با ساحل عاج لغو شد، مراکش انتخاب شد. اما اونطور که رسانه‌های داخل ایران از جمله سایت ورزش سه نوشتن، وزارت خارجه ایران اعلام کرده که امارات حاضر به اجاره ورزشگاه به تیم ملی ایران نیست، با توجه به اینکه قرار بود مسابقه در امارات برگزار بشه و اونا حاضر نیستن میزبانی بازی تیم ملی ایران رو بر عهده بگیرن. به این ترتیب باز هم دیدار تدارکاتی تیم ملی ایران در پرده ای از ابهام قرار گرفته، در شرایطی که طبیعتاً یک تیم ملی در هر کشوری باید خودش میزبانی بازی‌های تدارکاتیش رو به عهده بگیره. اما ایران چندین بار این اتفاق افتاده که بازی‌های تدارکاتیش در امارات برگزار شده که حالا خود اماراتی‌ها حاضر به برگزاری دیدار تیم ملی فوتبال ایران در خاک خودشون نیستن. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
به مانند اغلب آخر هفته ها این جمعه هم بردیا افشین در گزارشش مروری کرده بر مهمترین رویدادهای هفت روز گذشته موسیقی در ایران.
پریشب چهارشنبه شب اولین دوره از جشنواره موسیقی کلاسیک ایرانی به پایان رسید. اون هم با برگزاری یک مراسم پایانی در تالار رودکی تهران. مراسمی که در اون مقام‌های دولتی از جمله معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و چندین هنرمند شناخته شده از جمله حمیدرضا نوربخش مدیر عامل خانه موسیقی و فریدون شهبازیان رهبر ارکستر ملی ایران حضور داشتند. نخستین دوره جشنواره موسیقی کلاسیک ایرانی از جمعه هفته پیش آغاز شده بود و برگزار کنندگان اون وعده از برپایی سالانه مستمر این رویداد دادند و قرار از سال بعد به اون بخش‌های رقابتی هم اضافه شه.
خیلی متشکرم.
یک شنبه این هفته 82 سال روز تولد نادر گلچین جشن گرفته شد، اون هم در خانه شعر و ادبیات. در این شب نشینی بسیاری از ویژگی‌های هنری و شخصیتی آقای گلچین گفتند، از جمله هنرمندانی چون عبدالحسین مختاباد و هنگامه اخوان که این دو نادر گلچین رو یک الگوی هنری برای خودشون معرفی کردند. نادر گلچین خواننده موسیقی ایرانی است، خواننده ای اهل گیلان. او هنرمندی است صاحب صدا و روش آوازی منحصر به فرد. اوج فعالیت‌های او مربوط به دهه 50 خورشیدی پس از انقلاب سال 1357 در ایران عملاً رسماً فعال نبود و تنها 10 سال پیش آلبومی از او به همراهی فریدون شهبازیان با عنوان گریز منتشر شد.
سر به چمان من چرا میل چمن نمی کند، میل چمن نمی کند.
شنبه طی مراسمی دیگه در تالار وحدت تهران بزرگداشتی برای یک هنرمند برپا شد، البته هنرمندی که نزدیک به 2 دهه است از دنیا رفته. اهالی فرهنگ و هنر در این شب یاد ناصر فرهنگفر رو گرامی داشتند. نوازنده برجسته تنبک و موسیقیدان و مدرس، آقای فرهنگفر در طول حیات خودش همکاری‌های گسترده‌ای با هنرمندان پرآوازه موسیقی ردیفی و دستگاهی ایرانی داشته و او از جمله اعضای گروه‌های تأثیرگذار شیدا و عارف بود. در کنار امثال محمد رضا لطفی، حسین علیزاده و پرویز مشکاتیان، مرداد ماه 19 سال پیش سال 76 خورشیدی ناصر فرهنگفر با اینکه هنوز 50 سال هم نشده بود از دنیا رفت.
خب پایان صبحانه با خبر امروز جمعه 26 آذر. ممنون از اینکه در این یک ساعت با رادیو فردا همراه بودید. امروز معذرتون خداحافظی نمی کنم در پایان برنامه، همچنان با ما همراه باشین. بعد از خبرها با هومن دوباره با شما خواهیم بود با پخش فیلم مستندی با عنوان در اتاق بازجویی،
کاری از همکارمون وحید پوراستاد که همونطور که مهری گفت بعد از مرور 5 دقیقه‌ای خبرها در ادامه برنامه‌های رادیو فردا پخش خواهد شد. ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما بمونید.
این فیلم مستند هم اینجا میشه اضافه کرد که امشب ساعت 21 دوباره تکرار میشه از رادیو فردا و همچنین از شبکه صدای آمریکا. فردا شنبه هم دوباره بلافاصله بعد از برنامه صبحانه با خبر میتونین این فیلم رو از کانال ماهواره رادیو فردا نگاه کنین
و در صفحات رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی از جمله در فیسبوک و یوتیوب و همچنین در تلگرام رادیو فردا هم میتونید مستند در اتاق بازجویی کاری از وحید پوراستاد رو تماشا کنید. دعوت میکنم حتما این فیلم رو ببینید. تا چند لحظه دیگه با شما خواهم بود با خبرهای مثل.